اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز جمعه 19 ماه نوامبر سال 2021 میلادی. نخست از همه مشروع خبرها را از همکارم میرویس رحمانی میشنوید.
سلام شنونده های عزیز، صبح بخیر. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که وضعیت در افغانستان سبب شده تا روسیه اقدامات امنیتی بیشتر را در مرزهای جنوبی خود روی دست بگیرد. آقای پوتین روز پنجشنبه در ملاقات با مقامهای ارشد وزارت خارجه روسیه گفت که پس از خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان، مسکو در پیوند با مسئله افغانستان با وظایف جدی روبرو است. بر اساس گزارش خبرگزاری تاس روسیه، رئیس جمهور پوتین همچنان گفت که با در نظر داشت وضعیت افغانستان، روسیه باید به کشورهای متحد خود در آسیای مرکزی کمک کند. رئیس جمهور روسیه بر جلوگیری از جریان کنترل ناشده پناهجویان به کشورهای آسیای مرکزی از افغانستان تاکید کرد و گفت که باید اقدامات روی دست گرفته شود تا دهشت افغانان و عناصر جنایت پیشه نتوانند به مرزهای روسیه برسند. هرچند روسیه روابط گرم با حکومت طالبان دارد، اما مسکو تا هنوز طالبان را یک گروه دهشت افغان تلقی می کند و حکومت این گروه را به رسمیت نشناخته است. حکومت بایدن بازگرداندن برخی افغانها را به افغانستان بررسی می کند. شبکه خبری CNN روز پنجشنبه گزارش داد که اگر شمار از افغانهایی که در حال حاضر در یک پایگاه نظامی امریکا در کوسوو بسر می برند، در روند بررسی سوابقشان ناکام شوند، ممکن به افغانستان برگردانده شوند. سه مقام امریکایی ضمن بیان این مطلب به CNN همچنان گفتند که بازگرداندن این افغانها به افغانستان اکنون یگانه گزینه است که پرسش‌های پیچیده حقوقی را نیز با خود همراه دارد. تا اکنون هیچ افغان از پایگاه نظامی آمریکا در کوسوو در روند بررسی سوابقشان ناکام نمانده است و بسیاری آنان به آمریکا منتقل شده‌اند. اما مقام‌های حکومت آمریکا و قانونگذاران این کشور ابراز نگرانی کردند که در صورت ناکام ماندن افغان‌ها در این روند باید گزینه روی دست باشد. یک مقام ارشد حکومت آمریکا گفت افغان‌هایی که از سایر نقاط جهان با پایگاه نظامی کوسوو منتقل می شوند نیاز به بررسی دقیق سوابقشان دارند و به گفته ای وی این بررسی در ظرف چند ساعت و حتی چند روز تمام نمی شود و در برخی قضایا حتی اداره تحقیقات فدرال امریکا یا FBI نیز در این روند دخیل می شود. در این حال نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه امریکا ابراز امیدواری کرد که سرانجام این افغانها یا در امریکا یا در یک کشور سوم اسکان مجدد داده خواهند شد. حکومت پاکستان صدر رضوی رهبر گروه تندرو تحریک لبیک پاکستان را روز پنجشنبه از حبس رها کرد. آقای رضوی در ماه اپریل امسال پس از آن بازداشت شد که اسلام آباد فعالیت تحریک لبیک پاکستان را ممنوع اعلام کرد. تحریک لبیک پاکستان طی چند سال اخیر راهپیمایی‌های گسترده و بزرگ را که در بسیاری موارد با خشونت کشیده شده است در پاکستان برا انداخته بود. در آخرین راهپیمایی این گروه در ماه گذشته میلادی 7 پلیس پاکستان کشته شد. اما بر اساس توافقی که بین حکومت پاکستان و تحریک لبیک پاکستان ایجاد شد، اسلام آباد بر رفع ممنوعیت فعالیت این تحریک و رهایی رهبران توافق کرد. در این حال منظور پشتین رهبر تحریک تحفظ پشتونهای پاکستان به حکومت این کشور هشدار داده است که اگر اسلام آباد اعضای این تحریک را از حبس رها نکند، حامیان تحریک تحفظ پشتونها راهپیمایی را به سوی اسلام آباد آغاز خواهند کرد. آقای پشتین با اشاره به مذاکرات حکومت پاکستان با تحریک لبیک پاکستان و تحریک طالبان پاکستانی گفت که اسلام آباد با گروه‌هایی که دست به سلام می‌برند، خشونت و از قانون سرپیچی می‌کنند، مذاکره می کند. اما با گفته ای وی حکومت پاکستان پشتونها را که حق خود را بر اساس قانون اساسی مطالبه می کنند به زندان می اندازد. وزارت عدلیه امریکا روز پنجشنبه دو شهروند ایران را به نشر معلومات نادرست و تهدید افراد در فضای مجازی به خاطر اعمال نفوذ در انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 امریکا متهم کرد. این وزارت گفت که محمد حسین موسا کاظمی 24 ساله و سجادکاشیان 27 ساله یک کمپاین آنلاین را به خاطر ارعاب و تحت تاثیر قرار دادن رای دهندگان آمریکایی و همچنان تضعیف اعتماد رای دهندگان و دامن زدن به اختلافات سیاسی در آمریکا برای انداخته بودند. وزارت عدلیه آمریکا گفت که کاظمی و کاشیان اطلاعات محرم رای دهندگان را به دست آورده بودند و با ارسال ایمیل ها معلومات نادرست را به خاطر تحت تاثیر قرار دادن افکار رای دهندگان دموکرات و جمهوری خواه نشر می کردند. این وزارت افزود که این دو شهروند ایران همچنان تلاش کردند تا وبسایت های رسمی مربوط به انتخابات در ایالت های امریکا را هک کنند. حکومت ایران تا اکنون در این مورد ابراز نظر نکرده است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از احتمال تحریم دیپلماتیک بازی‌های المپیک زمستانی بیجینگ در سال آینده میلادی خبر داد. آقای بایدن روز جمعه در قصر سفید گفت که آمریکا تحریم این بازی‌ها را که در ماه فوریه برگزار خواهد شد زیر بررسی دارد. در صورت تحریم دیپلماتیک بازی‌های المپیک زمستانی بیجینگ توسط واشنگتن، حکومت آمریکا مقام‌های ارشد و رسمی خود را برای اشتراک در این بازی‌ها ارسال نخواهد کرد، اما به ورزشکاران آمریکایی اجازه اشتراک در این بازی‌ها داده خواهد شد. گروه‌های حامی حقوق بشر و شمار از اعضای کنگره آمریکا به خاطر برخورد سرکوبگرایانه چین با اویغورهای مسلمان و رویکرد بیجینگ در قبال هنگ کنگ خواستار تحریم نمادین بازی‌های المپیک زمستانی بیجینگ توسط آمریکا شدند. در همین حال قصر سفید گفته است که رؤسای جمهور آمریکا و چین در ملاقات مجازیشان که روز دوشنبه انجام شد در مورد موضوع المپیک بحث نکردند. پایان خبرها.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش این بخش برنامه. دختران آموزگار در پاکستان مشکلات زیادی دارند، چون معمولا مکاتب از خانه هایشان دور می باشد. محمد ثاقب خبرنگار صدای آمریکا داستان معلم را بیان می کند که توانسته است این مشکل را برای بخشی از دختران حل کند. برگردان گزارش صدای آمریکا را در این مورد از عبدالواجد عادل می شنوید.
راندن موتورسایکل یا بایسکل در جاده ها از سوی زنان در جامعه عنعنوی و مردسالار پاکستان از جمله نادرات بوده است. اما با کمک خانوادهش، صدفناز یک معلم محلی در جاده های گودکی در ولایت سند، وقتی در راه رفتن به مکتب به جاده ها می براید، همه به سوی او می نگرند. ناز می گوید او همیشه می خواست در زندگیش روزی بتواند موتورسایکل براند و احساس استقلالیت کند.
من اکنون خودم می توانم به همه جاها و هر شهر بروم. من وقت موتورسایکل می رانم از سوی کسی اذیت نمی شوم. اکنون می توانم والدینم را هر جا که خواسته باشند برسانم. حتی می توانم به شهر بروم. من خودم قادر به این کار شده ام.
اما ناز موتورسایکل را صرف یک وسیله شوقی نمی داند. او توانسته است به دختران بیاموزاند تا چگونه بتوانند بایسکل برانند و به سایرین متکی نباشند. طاهره یکی از شاگردان است.
در ابتدا من با پدرم در بایسکل به مکتب می آمدیم، اما معلمین به من یاد دادند که چگونه بایسکل برانم. اکنون خودم برای رفت و آمد از آن کار می گیرم.
فرح یک شاگرد دیگر است.
دخترانی که با بایسکل به مکتب می روند به وقت مکتب می رسند و به وقت بر می گردند.
ناز احساس می کند هرگاه به دختران فرصت رفتن با بایسکل به مکتب فراهم شود، یک مشکل عمده دختران در جامعه پاکستان حل می شود. تدف ناز می گوید
وقتی اطفال توانستن بایسکل برانند، ما مشکل بزرگ را حل کرده ایم، زیرا اعضای خانواده ایشان مجبورند به کارهای خود بپردازند یا اینکه به مزرعه ایشان بروند.
توانایی ناز برای راندن موتورسایکل در جامعه عنعنه‌پسند که در آن زنان با مشکل از خانه بیرون می شوند تعجب برخی را برانگیخته است. عبدالکریم بخش مدیر مکتب از عزم صدفناز تمجید می کند که با اراده خود در برابر مشکلات فائق آمده است. عبدالکریم بخش مدیر مکتب می گوید
تقریبا 10-12 سال اونکی باتوں کو ہم سنتے رہے
ما با انها برای 10-12 سال گوش فرا دادیم. بالاخره خودشان تصمیم گرفتند که چه پسر و چه دختر حق دارند تا با بایسکل و مکتب بروند. این کار به نفعشان است. برخی از خانواده ها ابتدا در برابر تصمیم دختران برای بایسکل رانی مخالفت می کردند، اما به گفته مدیر مکتب بعدن همه آن را پذیرفتند. اما صدفناز و مدیر مکتب به این عقیده‌اند که اقدام نخست در هر تغییر اجتماعی از ارزش زیادی برخوردار است. در مناطق دهاتی کشور، مدیر مکتب و صدفناز این فرصت را به دختران فراهم کردند تا یک مهارت ضروری را بیاموزند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در ادامه گزارش ها، طالبان در حال نامه سرگشاده به اعضای کنگرس ایالات متحده فرستادن که اکثر اعضای کنگرس این کشور با طالبان مخالفند و به آنها اعتماد نمی کنند و تا کنون چند جلسه استماعیه را برای جوابگویی مقامات حکومت رئیس جمهور جو بایدن در کمیته های مختلف کنگرس میزبانی نمودن تا مشه خروج از افغانستان و پروسه تخلیه را بررسی و حکومت آقای بایدن را مسئول قرار دهند. تحلیل بیشترین موضوع را تقدیم شما میکنیم.
اعضای کانگرس نظریات بسیار جدی را در قبال حکومت طالبان دارند، بالعکس نظریات مقامات اداره آقای بایدن. به نظر شما یا موضع اعضای کانگرس با این نامه سرگشاده طالبان در قبال حکومت طالبان تغییر خواهد کرد یا خیر؟
سلام بر شما. فکر نمی کنم. نام طالبان یک مونولوگ بوده که در حقیقت تمام حرفای دل خود گفتن و خواستن که ثابت کنن که حال در افغانستان یک بحران اقتصادی می آید و تقریبا امریکا را مسئول از این بحران اقتصادی دانستن و به توافقنامه دوحه اشاره کردن. توافقنامه دوحه با رفتن آقای خلیلزاد دیگر مرد. از کسانی که توافقنامه دوحه را امضا کرده بودن امروز در حکومت امریکا کسی نمانده. تاموست هم در وقت نبود و این حکومت هم نبود و توافقنامه دوحه هم قسمت اعظمش خروج امریکایی ها به صورت بود که سرشان حمله نشه و او اجرا شده. دیگر او توافقنامه دوحه هم برای امریکایی‌ها اهمیت زیاد نداره، به جز از این که میگن که طالبان شما گفته بودین که با حکومت مصالحه میکنین و نکردین.
برخی واکنش‌هایی که امروز در مطبوعات اجتماعی، رسانه اجتماعی تبادل میشد در قبال این نامه ای بود که اگر ایالات متحده این مبلغ بسیار هنگفت دارایی افغانستان را رها هم بسازه، سیستم مالی و بانکداری مشخص در افغانستان وجود نداره تا بتونه از این وجه به وجه احسن استفاده کنه. به نظر شما حکومت طالبان میتونن اگر این وجه به اونا داده شد و به شکل درست در بانکداری از استفاده کنن؟
فکر نکنم. متاسفانه خطری است که اگر این پول رها هم شود در حقیقتی به مصرف میرسه و یک تورم پولی یا انفلاسیون به وجود میاره. خوب هر صورت رها نمیشه، اما مشکلات بانکی افغانستان یک حقیقت هستند. مثلا چیزهای عجیب شده. یک کمپانی است در هرات که فولاد صادر میکنه و این وقتی که صادر کرده پولش که خریدارش برش داده، حال پول خود از بانک کشیده نمیتونه از افغانستان، به خاطر که در کشیدن بانک پول از بانک محدودیت ها است. یعنی تجارت هم به فلجی رسیده و ای که مردم هم معاش ندارن و مردم هم از بانک از هفته $400 زیادتر کشیده نمیتونن و در خود کابل، در نیم کابل برق نیست به خاطر که حکومت پول نداره که پیسه برق به ازبکستان بده. چالش هایی که در افغانستان به وجود آمده حقیقی هستند. اما یک کلمه بگویم که در نامه آقای متقی که او درست است که یک نامه نوشته کرده، حقش است، در اون مقام است یک نامه نوشته کرده، اما یک مونولوگ بود، باید یک دیالوگ می بود. در دیالوگ باید مادوار گفته می شد که از چیزهایی که جهان از طالبان خواسته کدامش اجرا کردن. او در هیچ نگفتن که طالبان خودشان هیچ کدام تغییری نآوردن در حکومت داری خود.
با نظر شما نقش کشورهای مختلف دیگر در بخش فاجعه مالی افغانستان چگونه بوده؟ میتونن گزارش های مبنی بری و نقش رسیده بود که پاکستان برای طالبا پول چاپ میکنه. با نظر شما آینده بازار مالی و اوضاع اقتصادی افغانستان با این بحران بشری در راه و درگیری ها روی این وجه که منجمد است و از سوی حکومت طالبا که تا حال مشروع شناخته نشده و کجا منتهی میشه؟
پاکستان برای طالبان پول چاپ نمی کنه، چون پول سریال نمبر داره و اگر از در جای دیگه چاپ شده از روی سریال نمبر فهمیده میشه که کس دیگه چاپ کرده.
بله.
و این ریسک هم پاکستان نمی گیره به خاطر که خود پاکستان در لست فولادی فتح است و نمیتونه که کار کنه. برای خودش جنجال زیادتر پیدا میشه در دنیا در مقابل امریکا و دیگران.
بله.
و اما به طرف یک بحران روان هستیم. متاسفانه تمام کمکی که به افغانستان میشه از رای ملل متحد میشه، که ملل متحد ارگانهایش در یک مسابقه هستن که برای خود پول بگیرن، بعد از اون یک کمش به افغانستان مصرف کنن. دیگه هیچ راهی نیست به جز از این که طالبان کسانی که حرفه‌ای هستند در سکتور اقتصادی حکومت بیارن و کسانی که طالب نیستن بالاخره و اعتبار جهانی را کسب کنن و اعتبار سرمایه‌گذاران افغانی را کسب کنن.
بله.
و این پیام است که به طالبان باید داده شد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنونده های محترم، شما آواز ما را از لابلای برنامه های خبری صبحگاهی رادیو آشنا میشنوین. افغان هایی که پس از تسلط طالبان در کشورشان به البانیا انتقال داده شدند، از آرامش و آزادی در مسکن موقت و جدید خود لذت میبرند، اما بسیاری از آنها رفتن به کشورهای خاص را برای زندگی آینده خود ترجیح میدهند. اسوشیتد پرس در این مورد گزارش دارد که برگردان دریان را از لیلا حبیب عظیمی میشنوید.
وقتی از محمد جاوید خان که کارمند پارلمان افغانستان بود پرسیده شد که در آلبانیا چی یافته است، پاسخ فوری او آزادی بود.
آزادی آرامش و خواب است که هر انسان به او نیاز داره. حال میتونیم بدون احراز بخوابیم، بدون ترس از اینکه کسی ما را خواد کشت یا اختطاف خواد کرد و یا کسی دختر ما را اختطاف خواد کرد، و وقتی بیرون بریم هیچ کسی حمله انتحاری انجام نمیده. بنابراین ما اینجا خوشحال هستیم، فقط به اون نیاز داریم. به همین دلیل است که چرا همه چیز در وطن خود ماندیم و فرار کردیم.
571 افغان که در تفرجگاه توریستی کولاوری در ساحل گولم واقع در 50 کیلومتری غرب تیرانا پایتخت آلبانیا زندگی می کنند، در حال حاضر در بلا تکلیفی بسر می برند. آنها منتظر ویزا برای رفتن به ایالات متحده می باشند. اما خان و دیگرانی که با آژانس خبررسانی اسوشیتد پرس صحبت کردند می گویند که امیدوارند بالاخره به کانادا بروند. جاوید خان می گوید که دوست دارد به کانادا برود، زیرا هم خانواده‌اش در آنجا اقامت دارد و هم او می گوید که کانادا از تازه واردان حمایت می کند.
بیشتر دوست داریم به کانادا بریم، زیرا کانادا بهترین امکانات مهاجرت داره و بخش از خانواده ما در کانادا زندگی میکنه. مردم ذهنشون متفاوت است، برخی به آلمان، برخی به ایالات متحده و برخی به سوئیس میرن. از بین ما 38 تا 40 نفر به سوئیس رفتن. برخی از مردم به ایالات متحده رفتن، اما ما و خانواده ملاقمند رفتن به کانادا هستیم.
لقا فهیمی یکی دیگر از ساکنان این تفرجگاه از شغل قدیمی خود در افغانستان با دختران یتیم صحبت کرده گفت آنها همیشه درباره آینده و هدفهایشان صحبت می کردند.
بیشتر شاگردان من در آنجا اطفال یتیم بودند. ما همیشه در مورد آینده صحبت می کردیم. ما در مورد رویاها و اهداف ما صحبت می کردیم. من به آنها در مورد مهربانی، در مورد دوستی، اعتماد به نفس آموزش دادم که چگونه داستانهای خود را با جهان به اشتراک بگذارند. بنابراین ما فعالیت های خوبی برای دختران داشتیم.
اما لقا فهیمی می گوید که حال نمی داند چه بر سر آنها آمده و کجا هستند، زیرا همه چیز تمام شد.
شد. لقا می گوید وی اکنون برای آینده فرزندان خود امیدوار است.
در آینده من امیدوارم که همه فرزندانم، همه کودکان در افغانستان نیز بتوانند به هدف و خواستهای خود برسند، بتوانند درس بخوانند.
افراد تخلیه شده سعی می کنند خود را مشغول نگه دارند، با کارکنان استراحتگاه و با یکدیگر کمک کنند. فعالیت های ورزشی و سرگرمی را برای اطفال سازماندهی می کنند، اما در نهایت آنها منتظر ویزای خود هستند تا حیات تازه را آغاز و زندگی نو برای خود بسازند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
تعهد اداره بایدن هرس به تقویت امریکا به نیمکره غربی بی سابقه است و سیاست خارجی اتخاذ می کند که ریشه در ارزش های مشترک دارد. این بخشی از دیدگاه رئیس جمهور جو بایدن از منطقه است که سالم، امن، طبقه متوسط و دموکراتیک است. سامانتا پاور رئیس اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده گفت ما آماده هستیم تا با کشورهای قاره امریکا کمک کنیم تا دموکراسی را تقویت کنند، با فساد مبارزه نمایند و اساس حکومتداری خوب را برای جذب سرمایه گذاری خصوصی، ارائه خدمات و ایجاد فرصتها برای جوانان ایجاد نمایند که آنها می جویند و سزاوار آن می باشند. رئیس جمهور بایدن متعهد به سرمایه گذاری 4 میلیارد دلار در 4 سال آینده برای گسترش رفاه اقتصادی، تقویت حکومتداری خوب و مبارزه با فساد در هندوراس، السالوادور و گواتیمالا در امریکای مرکزی شده است. رئیس جمهور بایدن اولین رئیس جمهور ایالات متحده است که با صدور یادداشت مبارزه با فساد را به عنوان اولویت اصلی امنیت ملی معرفی می کند. اداره انکشاف بین المللی برای اولین بار یک گروه ویژه مبارزه با فساد را برای حمایت از مفتشین و اصلاح طلبانی که برای افشای عاملین فساد و از بین بردن سیستم هایی که آنها را حمایت می کنند ایجاد کرده است. هنگامی که رهبران تمایل به احترام به کنترل ها و موازنه ها نشان دهند و تعهد خود را برای مبارزه با مسئولیت از مجازات مانند اکوادور و جمهوری دومینیکن نشان دهند، متحد بسیار قوی در ایالات متحده پیدا خواهند کرد. اما هنگامی که سیاستمداران مبارزه با فساد را تضعیف می کنند یا کنترل ها و تعادل ها را تضعیف می کنند، مانند که ایالات متحده وزیر عدلیه گواتیمالا را به دلیل نقشش در ممانعت از تحقیقات فساد تحریم کرد، ایالات متحده آنها را مورد بازخواست قرار می دهد. همانطور که سامانتا پاور گفت، ایالات متحده متعهد به ایجاد مشارکت های تحول آفرین با بخش خصوصی، مانند پیوند دادن بخش خصوصی مشاغل کوچک و مزارع کولومبیا به زنجیره های تأمین سوداور جهانی می باشد که کارهای قابل توجه انجام داده است. در کولومبیا مشارکت USAID با بخش مالی به بانک های محلی این امکان را داده است که از سال 2015 بیش از 1 میلیارد دلار پول تجارتی برای حمایت توسعه اقتصادی در مناطق آسیب دیده از جنگ 50 ساله این کشور بسیج کند. رئیس اداره انکشافی ایالات متحده گفت برای آن لحظه ما باید مردم امریکای لاتین و کارائیب را به عنوان شریک در تلاش برای یک نیمکره برابرتر و مرفه در آغوش بگیریم.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
در آخرین گزارش این بخش برنامه، نماینده ویژه منشی عمومی سازمان ملل متحد برای افغانستان روز چهارشنبه گفته است که رها کردن مردم افغانستان در حال حاضر یک اشتباه تاریخی خواهد بود، اشتباهی که قبلا انجام شده و عواقب غم انگیز را در قبال داشته است. با این حال بحران روزافزون قحطی در افغانستان نیز از جمله چالش هایی است که در صدر اخبار به چشم می خورد. توجه کنید به مصاحبه با وحید الله امانی، سخنگوی سازمان جهانی غذا در افغانستان، که همکارم سحر عزیزی آن را انجام داده است.
نخست آقای امانی، آمار افرادی که با قحطی در افغانستان مواجهند چند نفر برآورد شده و میزان مساعدت های شما جوابگوی چه مقدار از این افراد را فراهم می سازند؟
تشکر سحر جان، سلام بر شما، سلام بر تمام بیننده های تلویزیونی آشنا صدای آمریکا. طوری که شما در راپورها هم داشتین و در مقدمه هم گفتین، آخرین ارقامی که و آخرین ارزیابی هایی که صورت گرفته در آخر ماه اکتبر همین سال، یعنی 3-4 هفته پیش به نشر رسید، ارقامی است که 22.8 میلیون افغان اینا با عدم مسئولیت غذایی، عدم امنیت غذایی رو برو هستند. از این جمله 8.7 میلیون کسانی هستند که اونا در یک سطح بسیار شدید ناقرار دارن و به کمک های بسیار عاجل بشری، کمک های مواد غذایی نیاز دارن. WFP یا برنامه جهانی غذا امسال برای 14 میلیون پلان داشتن که کمک های مواد غذایی برسانن. تا اکنون ما توانستیم که به بیشتر از 13 میلیون نفر برسیم و کمک های ما ادامه دارد سراسر افغانستان. این هدف تنهایی نیست که ما 14 میلیون برسیم، هدف هست که ما بیشتر اگر بتانیم کور بکنیم. کمک ها دو از توزیع کمک های مواد غذایی و یا هم پول نقد به خاطر خرید مواد غذایی امروزه در تمام شهرهای بزرگ و ولایات افغانستان ادامه دارد. پلان ما برای سال 2023 است که تمام 22.8 میلیون یا 22.3 میلیون نفر در عدم مسئولیت غذایی هستند، در از اینا حتی بیشتر از اونا آمادگی هایی داشته باشیم که تا با 24 میلیون نفر برسیم، ولی امکانات مالی بیشتر و بیشتر نیاز داریم و در اختیار ما.
با حضور طالبان و محدودیت ترانزیت و انتقال مواد به افغانستان، شماری از افراد نیازمند شکایت دارند که بخشی از این کمک ها به افراد نیازمند میرسد. در مورد شفافیت و شناسایی افراد نیازمند، سازمان جهانی غذا چگونه این مساعدت ها را توزیع میکنند؟
ببینیم، به خاطر درج افراد نیازمند، خانواده های نیازمند، اگر خانواده های نیازمند بگویم چون با افراد انفرادی به شکل انفرادی کار نمی کنیم، البته خانواده های نیازمند یک معیار، یک پروسه وجود دارد که ما او را سروی میگیم، ارزیابی میگیم و سروی و ارزیابی های خانه به خانه صورت میگیرن، لیست ها آماده میشه در هماهنگی با ادارات دیگه بشری، از جمله ادارات بشری ملل متحد و یا هم انجوهایی که در فعال هستن میارسن با ما همکار هستن و در یک امانگی بسیار نزدیک با مسئولین مربوطه، چی از اگر در شهرهای بزرگ باشه خود مسئولین نواحی شهر و هم کسایی که مسئولیت اجتماعی مردم دارن، مانند وکیل گذار و وکیل کوچه و هر کسی دیگه که همو مسئولیت اجتماعی را دارن در هر جامعه، با اونا مشترکن، اینا میرن خانه به خانه سروی میگیرن و نیازها را ارزیابی میکنن، کسایی که نیازمند هستن درج لیست میشن و بعد از ارزیابی و بعد از تشخیص خانواده ها و تشخیص نیازمندی های خانواده ها، اونا برشان کمک روان میشن، ارسال میشن و در اختیارشان قرار میگیرن. شکایت هست ما رد نمی کنیم، بعضا امکانات محدود است و در تمام مردمی که ما میتونیم نیازمند است، ولی امکانات ما اجازه نمیتونیم که برای تمام کسایی که اونا نیازمند هستن ما رسیدگی میکنیم و بتانیم و در بین نیازمندترین و بعدا ما مجبور میشیم که ترجیح بتیم و بر از اونا کمکار برسانیم.
شنونده های محترم، ای بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که شما شنونده باقی برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشین.